شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. حسن روحانی برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. واشنگتن پست میگوید CIA و موساد مسئول کشتن عماد مقنیه در سال 2008 میلادی بودند. و رئیس جمهوری مصر اخوان المسلمین را مسئول حملات روز جمعه صحرای سینا دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. آقای روحانی که در جشنواره فارابی سخن می‌گفت درباره عملکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آقا تند را رفت، کن را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود. اینا که حرف نشد که افتخار کنیم.
صدای حسن روحانی رو میشنیدید. اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعزام شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از دلایل احضار آقای ظریف قدم زدن او با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در شهر ژنو است. حسن روحانی در واکنش به انتقادها گفت: در مذاکرات می‌بینیم که آن طرفی‌ها برای جمع خودشان کف می‌زنند، ولی معلوم نیست این طرفی‌ها چه می‌کنند. حتی گاهی این طرفی‌ها برای آن طرفی‌ها کف می‌زنند. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 تا روز 10 تیر ماه سال آینده فرصت دارند که بر سر چگونگی اجرای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به یک توافق نهایی دست یابند. ران درمر سفیر اسرائیل در آمریکا هر گونه زیر پا گذاشتن آداب دیپلماتیک را در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به واشنگتن رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای درمر گفت که آقای نتانیاهو به دعوت رئیس مجلس نمایندگان به ایالات متحده آمریکا سفر می‌کند تا در کنگره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کند. دولت آمریکا هفته گذشته نارضایتی خود را از این سفر اعلام کرد و همچنین اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان این سفر با نتانیاهو دیدار نخواهد کرد. اما سفیر اسرائیل در واشنگتن به مجله آتلانتیک گفته است که انتظار داشته دفتر ریاست مجلس نمایندگان آمریکا با وزارت امور خارجه آمریکا هماهنگی‌های لازم را انجام داده باشد و به همین دلیل او شخصا به وزارت امور خارجه هیچ اطلاعی درباره این سفر نداده است. آقای نتانیاهو همراه برخی نمایندگان کنگره خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران است، اما دولت باراک اوباما سیاست مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی را دنبال می‌کند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مأمور سابق CIA گزارش داد که این سازمان به همراه موساد مسئول کشتن عماد مقنیه از فرماندهان حزب الله لبنان در سال 2008 میلادی 7 سال پیش هستند. عماد مقنیه که روابط نزدیکی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران داشت، در زمستان سال 2008 بعد از خروج از یک رستوران در دمشق پایتخت سوریه در پی انفجار یک بمب که در یک خودرو جاسوسی شده بود کشته شد. بنا به گزارش واشنگتن پست این بمب توسط آمریکایی‌ها تهیه و در ایالت کارولینای شمالی آزمایش شده بود. این گزارش می‌افزاید وقتی آقای مقنیه از رستوران خارج شد، این بمب توسط یک مأمور موساد در تل آویو که با سازمان CIA در ارتباط بود از راه دور منفجر شد. عماد مقنیه متهم بود که در چندین گروگانگیری در دهه 80 میلادی و همچنین انفجار سفارت اسرائیل در آرژانتین در سال 92 میلادی و انفجار پایگاه نظامی آمریکا در بیروت در سال 85 میلادی دست داشته است. در جریان انفجار سفارت اسرائیل 29 نفر و در انفجار پایگاه نظامی آمریکا 241 آمریکایی کشته شدند. رئیس گروه تحقیقات در برای مرگ دادستان آرژانتینی که اخیراً به ضرب گلوله کشته شد اعلام کرد که بر روی اسلحه‌ای کشف شده تنها دی ان ای مقتول شناسایی شده است. آلبرتو نیسمن که جنازه‌اش حدود دو هفته پیش در آپارتمانش کشف شد مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهور آرژانتین در جریان پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در حال مخفی کاری به نفع مقام‌های ایرانی است. به گفته آقای نیسمن علت این مخفی کاری رئیس جمهور آرژانتین یک معامله نفتی با جمهوری اسلامی ایران است. او قرار بود مدارک خود را در اختیار مقام‌های قضایی قرار دهد، اما جنازه او چند ساعت قبل از این جلسه کشف شد. نزدیکان آقای نیسمن این احتمال را که او دست به خودکشی زده رد کردند. همزمان کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین نیز هر گونه ارتباط با این پرونده را رد کرد. می‌بخشید هر گونه ارتباط این مرگ را با پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان رد کرد. اما به ایران سری بزنیم، به شهر اهواز که از سه‌شنبه گذشته شاهد وزش موجی از گرد و غبار بوده. جواد کوروشی برامون بیشتر در این باره میگه.
اهواز و شمار دیگری از شهرهای خوزستان بار دیگر در گرد و غبار فرو رفتند. به گزارش رسانه‌ها از روز سه‌شنبه گذشته وزش باد به همراه ریزگردها آغاز شد و روز شنبه به اندازه‌ای رسید که شیفت صبح مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل شدند. ادارات دولتی هم با تأخیر و از ساعت 10 صبح پاسخگوی مراجعان بود. وضعیت بحرانی آلودگی هوا که در مقایسه با موارد گذشته از غلظت بیشتری برخوردار است، اهوازی ها را خانه نشین کرده است. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفظ محیط زیست کشور در آبان ماه امسال هنگامی که اهواز موقعیت این روزها را داشت به سیمای جمهوری اسلامی گفت منشأ این آلودگی ها از یک طرف اکسیدهای گوگرد و ازوت است و از طرف دیگر ریزگردها.
مزنون اصلی اکسیدهای گوگرد و از طرف اکسیدهای ازوته. منشأ اینها عمدتاً بحث فعالیت‌های نفتیه و مجموعه این عوامل کنار هم. ریزگردها هم یقیناً یکی از مزنونین جدی هستن.
به گفته خانم ابتکار منشأ این آلودگی و ریزگردها هم صنعت و هم شرایط اقلیمی است.
ما خوشبختانه برای حل و فصل مشکلات ریزگردها هم تلاشای رو آغاز کردیم. از سال گذشته دولت قبل هم تلاشای رو داشته با دولت عراق با کشورهای همسایه. ما هم یه سری اقدامات بین‌المللی رو شروع کردیم. امیدواریم که انشاءالله به زودی بتونیم نتایج این تلاش‌ها رو هم گزارش بدیم.
ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ درباره منشأ این آلودگی به رادیو فردا میگوید جلوگیری از پیدایش این وضعیت از اختیار خارج است.
منشأ این ریزگردها داخل ایران نیست. این یک پدیده خیلی نادر اقلیمیه که البته خب ما در این دوره‌ای که الان داریم زندگی می‌کنیم، مثلا همین با اینکه به حال النینو بیش فعال شده، اینکه تعداد دفعات وقوع خشکسالی در خاورمیانه حدوداً 5 برابر شده، خب اینا یک این پدیده‌هایی هستن که با هم به هر حال میتونن یک شرایط چشم‌انداز رو تغییر بدن و یک پدیده‌های تازه‌ای رو با خودشون بیارن. شما که یک مؤلفه مهمی مثل بارش 20% کاهش پیدا میکنه، مثل دما حدود 1 درجه افزایش پیدا میکنه و اینکه تعداد وقوع خشکسالی در کل منطقه خاورمیانه است از هر 10 سال یک بار میرسه به هر 10 سال 6 بار، خب این طبیعی هست که با خودش پدیده‌های جدیدی ایجاد میکنه و یک شرایط و وضعیت جدیدی. این پدیده ریزگرد از یک منشأ عظیمی از جاهای خیلی دوردست، یعنی حتی از صحرای آفریقا و از جنوب صحرای عربستان و البته خب جاهایی که تحت تاثیر خشکسالی دچار به اصطلاح قحطی زیست بومی شدن، مثل عراق، مثل سوریه همسایگان ما، خب این پدیده از این جاها منشأ میگیره. عمدتاً دلایل اقلیمیش دلایلی است که کنترلش از اختیار اساسا بشر خارج. به خاطر تصور من این است که امکان جلوگیری از ورود این یا کاهش ورود این یا کاهش این مقدار ریزگرد وجود نداره و بیشتر تلاش‌ها باید متمرکز بشه بر اون بحث بهداشتی و اون به اصطلاح ایمن‌سازی شهروندان در مقابل این پدیده.
محمد رضا لایجانزاده مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در محدوده خوزستان به واسطه وجود برخی از کانونهای ریزگردخیز وزش بادهای نسبتاً شدید موجب بروز گرد و غبار می شود و کیفیت هوا را پایین می آورد. به گفته مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان، تاکنون اهواز با چنین غلظت گرد و غباری روبرو نشده بود و برابر آخرین آمار به دست آمده، میزان غلظت گرد و غبار در ظهر پنجشنبه در منطقه عین دو اهواز 3800 میکروگرم اعلام شده و شهرهای آبادان و خرمشهر با غلظت 283، بهبهان با غلظت 295 و دشت آزادگان با 114 میکروگرم دچار پدیده گرد و غبار شدند. غلظت بی سابقه و آلودگی هوا شهروندان اهوازی و به ویژه افراد مسن، بیمار و کودکان را با مشکل روبرو کرده است. به گفته شهریار میرخشتی، رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان، اتوبوس آمبولانس در میادین شهر اهواز مستقر و بین مردم در دو روز گذشته ماسک توزیع شده است. وی هشدار داد که افرادی که مستعد بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند باید از مراجعه غیر ضروری به خارج از منزل خودداری کنند. هواشناسی خوزستان پیش بینی کرده است که این گرد و غبار چند روز دیگر ادامه داشته باشد.
با گذشت یک سال و نیم از ریاست جمهوری حسن روحانی و وعده های او مبنی بر آزادی مطبوعات، توقیف روزنامه ها و احضار و بازداشت روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد. جدیدترین مورد توقیف روزنامه مردم امروز بود و همچنین پیشتر روزنامه روزان، هفته نامه ستاره صبح و تفهیم اتهام روزنامه شرق. در خصوص این اتفاقات و این رویدادها مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه شرق و هفته‌نامه ستاره صبح قرار است روز یکشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، روزنامه شرق به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده و اتهام هفته‌نامه ستاره صبح هم توهین به مسئولان جمهوری اسلامی. آنطور که محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع این هفته نامه به خبرگزاری های داخلی گفته، علت توقیف هفته نامه ستاره صبح انتشار نامه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی است به رئیس قوه قضاییه. نامه‌ای که در آن علی مطهری از صادق لاریجانی بابت صحبت‌هایش مبنی بر قانونی خواندن حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شدت انتقاد کرده بود. مبنای اتهام روزنامه شرق هم شکایت محسن پیرهادی و حسین رضازاده، دو تن از نمایندگان شورای شهر تهران است و نیز چاپ مطلبی در این روزنامه درباره وضعیت مرکز ترک اعتیاد شفق. روزنامه‌های روزان و مردم امروز هم به ترتیب دوم و 27 دی ماه توقیف شدند. روزنامه روزان در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری توقیف شد و روزنامه مردم امروز هم به دلیل انتشار عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی، توقیف شد که گفته بود من هم شارلی هستم. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌هایی طی روزهای گذشته توقیف روزنامه‌های مردم امروز و روزان و هفته‌نامه ستاره صبح را محکوم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. بدون شک میتوان گفت کمی در لهجه و بیان نوعی آزادی، آن هم برای بخش‌های معینی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، وجود دارد و بیشتر شده است نسبت به دوره آقای احمدی نژاد، اما تغییر جدی در این زمینه صورت نگرفته. همچنان شمشیر داموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه نگاران زندانی، با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام میکنیم، میتوان گفت که وضعیت به گونه ای بدتر نیز شده است. هم اکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وبنگار در زندان بسرمی برن. ما یک بیلان در یک سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری ها، تعداد توقیف ها نسبت به آن وعده هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد.
علاوه بر توقیف نشریات، بازداشت ها و احضار روزنامه نگاران نیز همچنان ادامه دارد. محمد قوچانی و احمد ستاری، سردبیر و مدیر مسئول روزنامه مردم امروز و مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، از جمله افرادی هستند که طی روزهای گذشته احضار و تفهیم اتهام شدند. یغما فشخامی، روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه روزان، هم از روز دوم دی ماه در بازداشت به سر می‌برد و این بازداشت‌ها در حالی ادامه دارد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چندی پیش در سفرش به نیویورک در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش بازداشت شده باشد. در حالی که بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.